همیهنان گرامی، درودهای فراوان. در روزها و هفته های شکیبایی و چشم براهی برای دیدن فرایند گفتگوها بین آمریکا و ایران، این گفتگوها بسیار اهمیت داره، نه فقط برای رابطه آمریکا و ایران و شرط و شروطی که برای هم خواهند گذاشت، اون نتیجه نهاییش باید دید که چگونه است، برای هر سه قاره آمریکا، اروپا و آسیا بسیار بسیار مهم است، به ویژه برای خاورمیانه، منطقه خلیج فارس، از همه بالاتر برای اسرائیل. اسرائیل با دقت پس پشت این مذاکرات دارد این گفتگوها را رصد می کند، چون به بقایش مربوط است، به سرنوشت کشورش مربوط است و به آینده منطقه مربوط است و می کوشد تأثیر خودش رو بر این گفتگوها، مستقیم یا غیر مستقیم شما نمیدانیم، بگذارد. نتیجه این گفتگوها هرچه باشد چهره منطقه را تغییر خواهد داد. اگر به فرایند صلح نینجامد و به جنگ بینجامد، غوغایی برپا خواهد شد که فرو نشاندن این آتش عظیم کار ساده نخواهد بود، و چه بسا انسانهایی که کشته شوند، چه بسا کشورهایی که له و لورده شوند زیر پای غول جنگ. جنگ به هیچ کس رحم نمی کند، نه براش سابقه کشور مهمه، نه موجودیتش مهمه، نه فرهنگش مهمه. جنگ جنگ است، ویرانگر، برای تصرف، برای به دست آوردن سهم بیشتر از کره زمین. بارها گفتم در این برنامه ها، هر که زورش بیش، سهمش بیشتر از این جهان. این قانون همه جنگ های جهان بوده است تا به اکنون. و اما کشورهای منطقه خاورمیانه هم می دانند که اگر برسند به جایی که جنگ صورت بگیرد یا یک معادله و معامله خوبی صورت بگیرد، نقش بسیاری بر کشورهای منطقه، بر کشورهای آنها خواهد داشت. آمریکا هم که پیداست به دنبال جهانی تر شدن و قدرتمندتر شدن است در برابر روسیه، چین و برخی رقبای دیگر، که این اواخر اروپا هم به رقبای آمریکا پیوستند. همان گونه که لحظاتی مشاهده کردید، سرکار خانم شیردخت زیارتی تشریف آوردن در این برنامه و میخواهند در این بارهایی که من در این پیشگفتار کوتاه گفتم، نظراتشون رو با شما در میان بگذارم. بخش نخست به بررسی وضعیت میپردازد، بخش دوم که تکلیف مردم ایران چیست؟ آیا مردم ایران باید در جستجوی جنگ باشند به امید واهی فرو افکندن یک رژیم دیکتاتور و فرا آوردن یک حکومت دموکراتیک و آزاد که سابقه نداشته در جهان به این شکل، یا نه باید بکوشند که صلح بتواند کشورشان را حفظ کند، تا اگر رژیم را انداختند در یک کشور زندگی کنند، در کشور خودشان زندگی کنند، نه بر ویرانه های آن خاک بر سر بیفشانند و اشک از دیدگان جاری کنند. این بسیار مهمه. جمهوری اسلامی رفتنی است، مانند بسیاری بسیاری همه حکومت هایی که در ایران بودند رفتند. این آخریشه که اینم خواهد رفت، بعدیش هم ممکنه بیاد و برود، اما کشور ایران، فرهنگ ایران، مردم ایران که نمی روند، تجدید نسل می کنند. ولی نمیرون. حکومت های موروثی میتونن تجدید نسل بکنن یا حکومت های ولایتی و همچنان به استبدادشان ادامه بدن، ولی مردم نه. مردم زاده میشوند، زندگی میکنند، میمیرند و فرزندانشان زندگی را ادامه میدهند. در کجا؟ در میهنشان، در زادگاهشان، در سرزمین پدری و مادریشان. بنابراین آنچه برای من و ما در این رسانه مهم هست، مردم هستند و میهنی که مال اونهاست، نه مال آخوندهاست، نه مال مستبدین موروثی یا هر کس دیگری. هیچ کس صاحب ایران نیست جز مردمانش و اونهایی که این کشور را ساختند و میسازند. خیلی خوش آمدید سرکار خانم دکتر شیردخت زیارتی ارجمند. من در خدمت شما هستم تا نظرات شما رو در ادامه برنامه پیشین که داشتیم و بخش عمدهش هم مربوط بوده است به لایسیته بشنویم و اکنون در این وضعیت این موضوع رو بررسی کنیم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
درود به شما و شنوندگان رادیو و بینندگان تلویزیون مانی. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من میگذارید. بله، امروز میخواستم راجع به مذاکرات ایران و آمریکا صحبت کنم در جهت تأمین امنیت اسرائیل و اثراتش بر گذار از حکومت اسلامی در ایران، چون فکر میکنم اینها پیش شرط های گذار از حکومت اسلامی در ایران هستند. مردم ایران برای گذار از این حکومت استبدادی ولایت مطلقه فقیه به شورشی همگانی و اعتصابی سراسری نیاز دارند. پیش شرط این انقلاب آرامش در منطقه و دفع خطر اسرائیل و جلوگیری از تجزیه کشوره. مردم ایران برای مبارزه با استبداد مقدمتا باید با فقر مبارزه کنند. محو گرسنگی و درماندگی و برداشتن تحریم ها نیازمند توافق با آمریکا در مذاکرات و تضمین امنیت اسرائیل. بنابراین از این زاویه نگاه کنیم ما چگونه میتونیم به هدفمون برسیم. انفجار در بندر عباس در زمانی که مذاکرات بین ایران و آمریکا به ظاهر در حال پیشرفت بود نشانه اینه که توافق با آمریکا هم ما رو از خرابکاری ها، ترور ها، آتش سوزی ها توسط اسرائیل، یعنی در جنگ در سایه، در امان نخواهد گذاشت. امروز کنگره آمریکا هم بر لزوم برچیدن کامل غنی‌سازی ایران تاکید میکرد و فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی رو در نظر گرفت. بنابراین بحران اقتصادی در ایران بدتر میشه. مردم برای تغییر نظام باید از دغدغه جنگ خارجی و امکان بمباران تأسیسات و نیروگاه‌ها و زیر ساخت های کشور رها بشن تا بتونن یه اعتصاب سراسری برای تغییر نظام رو سامان بدن. و دیدیم که حتی انفجار بندر عباس مردم شهر رو خونه نشین کرد از ترس آلودگی هوا. حالا فرض کنین که اسرائیل بیاد تأسیسات اتمی ایران رو بمباران کنه. حتی کافی اصلا زباله های اتمی روسیه که مدت هاست در ایران دفن می شد رو بمباران کنه. خطر آلودگی هوا و رادیواکتیو رو مردم رو خونه نشین می کنه. آیا مردم ایران با دست خالی می تونن اعتصاب بکنن؟ به هر حال این بودجه احتیاج وقتی اعتصاب می کنی یه مدتی درآمدی نخواهید داشت. مردم شاید بتونن از نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای ایجاد یک صلح در منطقه یاری بخوام. صلحی که آرامشی فراهم بکنه تا مردم قدم بعدی رو بردارن. رژیم به توافق بسنده میکنه، ولی این برای مردم کافی نیست. مردم به صلح نیاز دارن. نه فقط یه توافق موقت، که خامنه ای هم به موقت بودن اون تاکید داره. صلح باید منافع 4 ملت رو در نظر بگیره: ملت ایران، فلسطین، اسرائیل و منافع آمریکا. پس این پارامترها رو باید بگذاریم روی میز و ببینیم چگونه ممکنه بهش برسیم. به یاد داشته باشیم که وقتی خیزش سال 96 و 98 در ایران اتفاق افتاد، برجام منعقد شده بود. تحریما وجود نداشت. خطر جنگ با کشور خارجی نبود. یعنی شرایط برای خیزش مردم آماده بود. حتی شما جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو ببینید. این جنبش هم بدون به خطر انداختن کشور به مخالفت با رژیم پرداخت و اعتراض خیابانی رو سامان داد. یعنی یه آرامشی حداقل از این دغدغه ها برای مردم ضروریه. پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا و همزمانی اون با خرابکاری اسرائیل در بندر عباس و بسیاری آتش سوزی های دیگه که پشت سرش اومدن، اینها ما رو به فکر میندازه. ببینیم مثلا هدف مذاکرات برای رژیم ایران، خب برداشتن تحریم ها از طرف امریکاست و رفع خطر جنگ با اسرائیل، جنگی که با حمایت از آمریکا باشه. ولی برای مردم ایران تغییر نظام سیاسی حاکم بر ایرانه در درجه اول. البته ما هم باید، ما هم از خطر جنگ میترسیم و از این راه نمیخوام به نتیجه برسیم. هدف آمریکا چیه؟ هدف آمریکا یکی تأمین منافع کشورش هست و حفظ امنیت اسرائیل. حالا کدام از این دو هدف بر آمریکا مهمتره؟ توافق آمریکا با یمن نشون داد که هدف اول، یعنی تأمین منافع آمریکا و کشتیرانی در دریای سرخ برای تجارت، مهمتر از امنیت اسرائیل. در این توافق نه تنها اسرائیل حضور نداشت، که امنیت اسرائیل هم مطرح نشده. این به نوعی نتانیاهو هم میدونه که نمیتونه روی آمریکا حساب کنه. یعنی چرخش های سیاسی که ترامپ میکنه غیر قابل پیش بینیه. و پیامد این توافق یمن و افریقا چی شد؟ موشک های ایران بود، ولی خب حوثی های یمن به 3 تا فرودگاه اسرائیل فرستادن و فرودگاه مهمش هم که بن گوریون بود تعطیل کردن. سفرها عملا منحل شد و حتی خسارات مالی هم که داشت هیچی، ولی خسارات جانی هم داشت. بنابراین میدونیم که برای صلح ما باید یه مقدار به این پارامتر فکر کنیم، یعنی به پارامتر حفظ امنیت اسرائیل، تا خطر جنگ رو از سرمون دور کنیم. اسرائیل سلاح هسته‌ای داره، ولی دیدیم که این سلاح برای حوثی های یمن، حماس فلسطینی و حزب الله لبنانی ترس ایجاد نکرد و بازدارندگی نداشت. اول اسرائیل میدونه که سلاح هسته‌ای عملا امکان استفاده نداره، چرا که حتی روسیه هم که اوکراین رو تهدید کرده بود که از سلاح اتمی استفاده میکنه اگر که حمله به طرف مرز روسیه بشه، ولی دیدیم که پهپادهایی رو اوکراین با کمک کشورهای اروپایی فرستاد و حتی حمله کرد به روسیه، ولی روسیه نتونست از سلاح اتمی استفاده کنه علیرغم تهدیدش. سلاح هسته‌ای هند و پاکستان هم تأثیری در امنیت منطقه نداره. اگر ایران هم می داشت بی تأثیر بود. اسرائیل چرا اینقدر اصرار داره که ایران سلاح اتمی نداشته باشه؟ اولا اسرائیل مایلی که انحصار داشتن سلاح اتمی در منطقه رو خودش داشته باشه و برای حفظ این انحصاره که مایل نیست هیچ کدوم از کشورهای منطقه به خصوص ایران و کشورهای عرب این سلاح رو داشته باشن. بنابراین مسئله خطر سلاح اتمی برای اسرائیل نیست. اسرائیل فقط میخواد انحصار خودش رو نگه داره و مطمئن بشه که بعدا عربستان و کشورهای دیگه ترکیه و اینا هم خواهان این سلاح نخواهند شد. اسرائیل در ضمن خواهان کشورگشاییه چون کشور بسیار کوچیکیه به اندازه استان ایران و شاید هم کمتر به اندازه دو برابر شهر برلین، برای همین به تجزیه سوریه پرداخته و زمینهایی رو اشغال کرده. هدفش هم تجزیه ایران هست و خواهان یک ایران ضعیف خلع سلاح شده و تجزیه شده است. منافع امریکا چیه؟ علاوه بر حفظ امنیت اسرائیل به عنوان بازوی نظامیش در منطقه و نیروی نیابتیش عملا در غزه که میشه گفت اسرائیل به چشم ایالت 51 آمریکا مینگرد، چه هدفی رو دنبال میکنه؟ غیر از این امنیت اسرائیل، امکان سرمایه گذاری در ایران و غزه رو با استفاده از منابع انرژی زیرزمینی ایران و نیروی کار ارزان و زمینهای غزه برای حفر کانال آبی و مهمتر از همه اینها مهار اقتصاد چین رو در نظر داره. رشد اقتصادی آمریکا نصف رشد اقتصادی چینه. آمریکا 3% رشد داره که احتمالا با این سیاست ترامپ امسال ممکنه به 0 هم برسه. اما چین با منابع زیرزمینی در سرزمینی پهناور و نیروی انسانی فراوان و ارزان غول آسیاست و بریکس رو هم در اختیار دارد، یعنی گروهی از 10 کشور که شامل برزیل، روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، امارات متحده عربی، اندونزی و اتیوپی است. شنیدم که 30 کشور دیگه هم تقاضا کردن بهش بپیوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مهار کردن اقتصاد چین هدفش در اول منزوی کردن چینه. میبینیم با پوتین دست میده، با رهبر کره شمالی که دوست چین هست عکس میندازه و میخواد ایران رو هم در اختیار داشته باشه. اما برای ایران تعامل با آمریکا یک معامله دو سر برد هست. آیا ملاقات ایلان ماسک نماینده ترامپ با ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل صحت داره؟ اگر آری، این ملاقات چه هدفی رو دنبال میکرد؟ بعضی ها میگن که در آبان سال 1403 شمسی صحبت از سرمایه گذاری های هنگفت در ایران. آمریکا میدونه که ایران پنجمین کشور ثروتمند جهان با 27 تریلیون دلار نفت و گاز در منابع زیرزمینیشه که به اون منابع طلا، مس، آهن، روی، سرب و لیتیوم رو هم اگر اضافه کنیم بازم بیشتر میشه. من امروز یه چیزی شنیدم از آقای صالحی که میگفت ایران در از نظر فقر یا ثروت بگیم 98 در دنیا، یعنی که 100 کشور فقیرتر از ایران وجود داره. واقعا متاسف شدم چون کشور ما پنجمین کشور ثروتمند دنیاست. چرا امروزه ما باید 98 باشیم و فقط 100 کشور پشت سر ما باشن؟ ما باید پنجمین کشور پیشرفته دنیا باشیم با توجه به این همه ثروتی که داریم. بنابراین بگذاریم از این بحث. اگر سرمایه گذاری به صورت مشارکتی یعنی جوینت میکر بین آمریکا و ایران صورت بگیره و ما بتونیم آمریکا بتونه تکنولوژی پیشرفته رو به ایران بیاره، ما یک کشور صنعتی مثل یا بهتر از کره جنوبی میشیم. قطعا به نفع دو کشور. البته باید هوشیار باشیم که به نفع یه طرفی به نفع آمریکا تمام نشه. چون ما شاهد بودیم که در افغانستان لیتیوم رو می برد و در عراق نفت رو می برد و حتی یک قسمتی از خاک عراق رو مساحتی به اندازه واتیکان اشغال کرده به اسم سفارت آمریکا در عراق، ولی عملا یه پایگاهی برای کنترل خاورمیانه در اونجا درست کرده و خیلی هم محافظت میکنه. برای بیتوجهی در بستن با قراردادها برای ما همیشه خیلی گرون تموم شده و متاسفانه حتی نمایندگان مجلس هم در اطلاع ندارن از قراردادهایی که پشت پرده جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه میبنده. در قراردادهایی که با چین بست ما خیلی ضرر کردیم، نفت ما رو بسیار ارزان میبرد و به بهانه تحریم پولش رو تو بانکهای خودش نگه میداشت. بعد یا ما حق داشتیم به جاش اجناس بنجل چینی بگیریم یا پول خودمون رو به خودمون قرض بده. اگر میخواستیم پول خودمون رو وام بگیریم باید خرج بیمهش رو میپرداختیم و سود هم به کشور چین میپرداختیم. معادن طلامون رو سپردیم چون خودمون بلد نبودیم استخراج کنیم. فکر کردیم خب یک سال بگیم شما این معادن رو شروع کن به استخراج و بعد به ما بسپار. سه شیفته داشت معدن طلای ما رو استخراج کرد. خلیج فارس رو بهش سپردیم، تمام موجودات زنده آبهای خلیج رو جارو کرد، کف خلیج رو واقعا جارو کرد. اما ایران به رشد اقتصادی چین کمک کرد با نفت ارزانی که فروخت، تازه خیلی از اینکه از بازار خیلی از اون تر میفروخت، بازم یه تخفیف های چین از موقعیت ضعیف ایران سوء استفاده میکرد و از ما میگرفت. خامنه ای مشکلش اینه که دشمنی دشمن خودش رو دوست میپنداره، در حالی که از سازمان ملل بسیاری از مواقع چین و علیه ایران هم رأی داد. به اول تعرفه ها رو بنگریم. آمریکا اومده برای کالاهای چینی 145% تعرفه گذاشت. گاهی صحبت 250% هم هست. برای کشور دوستش اسرائیل 30% گذاشته. چیزی که خیلی عجیبه اینه که برای ایران 10% گذاشته. خب ایران هم صادرات چندانی به آمریکا نداره و آمریکا ولی دارو و تجهیزات پزشکی به ایران صادر میکنه که ایران هم تعرفه بابتش نمیگیره. تحریم هم نیست. آمریکا غزه رو از آن خود میداند، میگه غزه مال منه، مایل در زمین های غزه کانال بزرگ آبی برای عبور کشتی های غولپیکر حفر کنه. آمریکا مایل به کنترل تمام آبهای دنیاست تا صادرات چین رو از راه آبی غیر ممکن کنه یا بسیار مشکلش کنه. دیدیم که گفت کانال پاناما هم مال ما، برای که هزینه صادرات چین رو بالا ببره. کانالی هم میخواد در غزه حفر کنه که بهش میگه کانال امریکا. حالا اسرائیل میگه کانال بنگوریون. بنگوریون نام اولین نخست وزیر سیهونیست اسرائیل بود. برمان این نشون میده که چرا به اسرائیل امکانات نظامی میده تا غزه رو با خاک یکسان بکنه و چرا میگه مردم غزه باید برن. به کجا؟ مصر و لبنان که خواهان سکنا دادن فلسطینی ها نیستن. چرا به جای کشتار مردم غزه برای اونها شهرکی نمیسازن؟ چه راهکاری میتونیم پیدا کنیم؟ چون ما هم گرفتار این مسئله ایم. گرچه به نظر من حکومت اسلامی واقعا به مسلمان ها اهمیت نمیده، چطور که اگر میخواست واقعا به فلسطینی ها به خاطر مسلمان بودنشون اهمیت بده، چرا به چچن ها وقتی روس ها چچن ها رو آزار میدادن اهمیت نداد؟ چرا به آیغور ها وقتی چین ها آزارشون میدادن اهمیت نداد؟ پس مسئله اهمیت دادن به مردم مسلمان فلسطین برای حکومت اسلامی نیست. میبینیم در مذاکراتشون هم هیچ صحبتی نمی کن. ولی ما مردم ایران درگیریم. تا امنیت اسرائیل برقرار نشه، تا مردم غزه واقعا سکنا پیدا نکنند و در یک جایی راضی زندگی نکنند، امنیت اسرائیل بنابراین در گروش هست و مشکل ما هم باش گره خورده. باید یک راهکاری برای صلح پیدا بکنیم و ببینیم چه پارامترهایی داریم، چه جوری میشه مثلا مردم غزه رو سکنا داد. به نظر من باید بهشون غرامت جنگی هم پرداخت، چون با اون همه خسارت جانی و مالی که به اینها دیدن، اینا راضی نمیشن اصلا که حتی جایی سکنا بکنن. و میدونیم که وقتی برمیگردن به غزه بازم بمبارانشون میکنن، چطور که باز بمباران کرده بودن 35 نفر دیگر هم کشت. شما فکر کنید که وقتی نتانیاهو میاد در کنگره امریکا 52 دقیقه صحبت میکنه، 52 دقیقه براش بلند میشن دست میزنن، به خاطر نسل کشی نیست، خاطر اینکه خاک غزه رو آماده کرده برای اینکه آمریکا توش کانال حفر کنه، کانالی عریضتر و عمیقتر از کانال سوئز که سالی 6 میلیارد دلار سود داشته باشه. این کانال 5 سال ساختمان ساختش طول میکشه، کانالی است که 300 هزار تا مهندس و تکنیسیان لازم داره. ولی من تعجبم از اینه که اینها چرا این رو از ابتدا با مردم غزه در میون نمیگذارن. زمین های اونها ارزشمنده، مردم غزه زمین های کشورشون ممکن، شهرشون ممکن بود راضی باشن بدن در یه شهرک دیگری زندگی بکنن، ولی بیان در این برای تفر این کانال هم کار کنن. نیروی کار و زمین از مردم غزه، تکنولوژی پیشرفته از اسرائیل و حمایت مالی از امریکا، و همه هم میتونستن بهره مند باشن. چرا اینا با نسل کشی و کشتار این کار رو میکنن؟ به هر حال این دیگه ارتباطی به 7 اکتبر حماس نداره، اون بهانه ای بوده برای اینکه به اینجا برسن. به هر حال بدونیم که این اسلحه هایی هم که امریکا به اوکراین داد، بعدا گفت باید منابع زیرزمینی شما رو ما استخراج کنیم و مال ما باشه. یعنی به نوعی سعی میکنه که وقتی هزینه اسلحه داده پولشو بگیره. در اسرائیل هم همینه، در اسرائیل هم اسلحه داده و حالا میخواد خاک غزه رو بگیره. به هر حال اینا مالیات های مردم امریکاست، این هزینه هایی که امریکا میکنه. من فکرم به هر حال بیایم ببینیم مردم ایران چه نوع پروژه صلحی رو میتونن پیشنهاد بکنن. مردم پیشنهاد کنن، به حکومت پیشنهاد نخواهد کرد، ولی مردم پیشنهاد کنن از طریق سازمان ملل، از طریق اتحادیه اروپا، سعی کنن بگن ما جنگ نمیفهمیم، این جنگ ما نیست. چگونه چه نوع پروژه میتونیم بدیم؟ فکر کنید که اصلا ما در این گروه، در این مذاکرات شرکت داریم، چه پیشنهادی میتونیم بکنیم که هم مردم غزه بتونن سکنا پیدا بکنن و با سکنا دادن مردم غزه امنیت به اسرائیل هم برگرده. من فکر کردم مثلا در مرز لبنان یه مدتی یک شهرک یهودی نشینی بود که مرتبم حزب الله موشک پراکنی میکرد و بنابراین این شهرک از سکنه خالی شد، و اگر مردم غزه رو میشد اونجا جا داد، بهشون غرامت جنگی پرداخت، اون مرز هم، مرز لبنان هم میتونست امنیت داشته باشه، به نوعی امنیت اسرائیل هم تامین بشه. به هر حال وقتی که آمریکا میخواد یک کانالی حفر بکنه، نمیتونه امنیتش رو، حماس نمیگذاره که اون امنیت داشته باشه. اینا باید به دنبال تامین امنیت مردم غزه به هر قیمتی شده باشن. بنابراین ملت غزه رو باید سکنا داد، بهشون غرامت پرداخت و در سود اون کانالی هم که حفر میکنن شریک بشن. اینطوری اگر اسرائیل بتونه امنیت پیدا کنه و برای این سکنا دادن ایران بیاد پیشنهاد بکنه، بگه که میتونه از عربستان سعودی، امارات و قطر هم یه مقدار بودجه جمع کنه و به این شهرک رو رونق بده، به طوری که مردم غزه درش سکنا پیدا کنن. شاید اگر این رو در اون این مذاکراتشون پیشنهاد میکردند، چون به امنیت اسرائیل منتهی میشد، یک دونه پوانی می آوردن و در این صورت مجبور نبودن که غنی سازیشون رو به کل تعطیل کنن. به هر حال ایران هم الان مشکل برق داره و باید شاید نیروگاه‌های اتمی برای تولید برق بتونن مقرون به صرفه باشن از نظر اقتصادی و بتونه از همین مواد غنی شدهش خودش استفاده کنه. تا حالا ایران یک گرم از مواد غنی شده خودش استفاده نکرده، حتی برای نیروگاه بوشهر سوختش رو از روسیه میخره. خب این الان به هر حال پول ملت ایرانه، 250 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، این رو بدن بره. البته این اورانیوم غنی شده فقط به درد این میخوره که باز هم غنی سازی رو بیشتر کنن و بمب سلاح هسته‌ای بسازن و یا برای سوخت نیروگاه ها استفاده کنن، هیچ استفاده دیگری نداره. به نظر من اینطوری ایران دلیلی نداره که مواد غنی شده شو بده بره. اگر پاشو پیش جلو میگذاشت برای یک صلح و میتونست منافع آمریکا اینه که اون کانالش رو حفظ کنه، منافع اسرائیل اینه که امنیتش تضمین بشه، منافع مردم غزه اینه که سکنا پیدا کنن و منافع مردم ایران که تحریم ها برداشته بشه و خطر جنگ هم از روی سرشون بره کنار. ولی خب این پیشنهاد صلح رو حالا مردم ایران که حکومت ایران و نماینده خودشون هم نمیدونن میتونن بنویسن به سازمان ملل بفرستن و این کمکی بود و بگن این کار رو در شرکت خواهند کرد به محضی که بتونن از این رژیم خودشون، از این نظام سیاسی خودشون رو راحت بکنن. این یک پیشنهادیه که من میخوام بگم مردم ایران سوای حکومت ایران میتونن خودشون هم برای حل مشکلات فکر بکنن و راهی پیدا بکنن. ما مثل افرادی هستیم که خودمونم گروگان هستیم در ایران. این یک مورد. حالا من یک لحظه میذارم شما اگر میخواین نکته ای رو تکمیل کنید بعد من ادامه.
بله، سپاس گذارم. عرض کنم که شما خیلی روشن و گام به گام توضیح دادید، جلو آمدید. من باز میخوام تأکید کنم بر اینکه نقش مردم ایران در سرنوشت خودشون چیست. این حالت شکیبا باش و منتظر باش و صبر کنیم تا ببینیم چه میشود، عاقبتی خوش برای مردم ایران ندارد و جای شگفتی است که از میان این همه پیشاهنگان روشنگری و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در درون و بیرون کشور یک کمپین صلح برپا نکردند مردم ایران که 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون امضا جمع کنند، بسپارند دست سازمان ملل و نهادهای بین المللی و بگویند که این جنگ جنگ اونها نیست، حتی صلحش هم صلح اونها نیست، صلح جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی است. بعد از اون صلح با آمریکاست، حکومت جمهوری اسلامی مردم رو به شدت و بیشتر سرکوب خواهد کرد. بنابراین ما یک بار به راستی باید از خواب غفلت و رؤیاهای شیرین خیالاتی رؤیایی بیدار شویم. در ایران دو سه گروه طرفدار جنگ هستند. برایشون مهم نیست که از ایران چه میماند، برایشون مهم هست که بر ایران حکومت کنند. البته با شعار صلح هم ممکنه پیش بروند. ما دیدیم که بخشی از کسانی که مدعی اپوزیسیون هستند در برابر جمهوری اسلامی در جستجوی جنگ بودند و شعار میدادند که اسرائیل بیا بزن بقیهش با ما، آمریکا بیا بزن بقیهش با ما. پرچم اسرائیل و آمریکا رو بر دور خودشون میپیچیدند و در خیابان ها تبل و سنج میزدند. اینها مسئلهشون ایران نیست، مسئلهشون حکومت کردن بر ایران آینده است، بر اون منابع نفت، بر منابع گاز، بر همون منابعی که شما گفتید، از طلا و مس و آهن و لیتیوم و خیلی چیزای دیگر. گروه دیگری هم که مسلمانم و خوششون میاد که بیاد ترامپ یا اسرائیل بزنه و این رژیم رو ببره، از بین ببره. ولی اونا چی میخوان برای ایران بیارن؟ همون ایدئولوژی شیعه رو دارن، همون شیوه های این حکومت رو دارن، و اگر در قدرت باشن تازه انتقام گیری اینها از آخوندها و طرفدارانشون و انتقام گیری اون یکی گروه نخست که گفتم هم قوز بالا قوز خواهد شد، یعنی ایران وارد دریای خون خواهد شد. گروه سوم سخت سران و کسانی هستند در ایران که پاسداران نیروهای امنیتی هستند، آخوند هستند، البته همشون یک دست نیستند، ولی اون تنه اصلیشون بازارشون جنگه، بازارشون تحریمه. اگر تحریم نباشد پس اینا نمیتوانند فرض کن سیگار رو با 20 برابر قیمت به مردم بفروشند، یا مواد غذایی رو با یک تلفن از این ور به اون ور کشور یه دفعه 5 برابر کنن قیمتشون، و انحصارات دست خودشون باشه. پس پشت معاملات بازار، بازارهای عمده در ایران، خود اینها هستن، و اینها دلشون میخواد که اگر جنگ هم بشه اینها مخالفین رو جاری کنن، مردم رو بترسونن، کنار بزنن و خودشون حاکم بشون و به کاراشون ادامه بدن. هر امتیازی هم آمریکا و غرب بخواد میدن، شعاراشون هم علیه غرب و اسرائیل هم ادامه میدن، شعار دیگه، شعار که تأثیری نداره. بنابراین این موضوعی که شما مطرح میکنید، و من اینجا باید واقعا بگم که از 3-4 سال پیش که زمزمه این جنگ ها داشت روی زبان ها می افتاد، من با همراه میهمانانی که در برنامه رادیومانی داشتم بارها گفتم که ما نیاز به یک جنبش صلح داریم، و برای جنبش صلح باید بیایم تو خیابون ها و گروه های اجتماعی رو فعال کنیم، نه برای اینکه آمریکا اسرائیل شما بیا بزن بقیهش با ما، بقیهش چی میمونه و شما کی هستید؟ میخواید چی کار بکنید؟ شما که دستتون خالی است، و اگر دستتون هم پر اسلحه باشه اون وقت میخواید مردم رو بزنید. شما از همین اکنون میگویید که 57 رو ما باید برداریم نابود کنیم، میگویید مجاهدین رو باید برداریم نابود کنیم، چپ ها و مصدقی ها رو باید از صحنه بیرون کنیم. مجاهدین هم میگن ما سلطنت طلبها رو باید راه ندیم مثلا به ایران، و کمونیست ها هم همین میگن، کمونیست های داس و چکشی قدیمی، اونا هم همینقدر دشمنن با اینا. بنابراین اینها هیچ کدوم نمیتوانند به فرهنگ، به تمدن، به سرزمین و به مردم ایران، به مردم ایران وفادار باشند. پس فقط با یک جمله تمام میکنم: اگر میخواهید مردم ایران، همیهنان من، زنده بمانید و آینده را ببینید در دستان خودتون، باید از امروز براش تلاش کنید. همان گونه که مثلا اگر یک همگیری، بیماری همگیری مثل کرونا میاد، فوری میروید تلاش میکنید خودتون رو واکسینه کنید، باید در برابر ویرانی ایران و خودتون و فرزندانتون و آیندهتون خودتون واکسینه کنید، و این واکسن فقط واکسن صلح هست. بفرمایید.
بله، همین که گفتید یک کمپین صلح اگر مردم از داخل راه بندازن، و یا ما هم از خارج بتونیم بنویسیم، امضا جمع کنیم و بفرستیم برای سازمان‌های بین‌المللی، چون این حکومت نماینده ما نیست، داره بر آینده نسل هایی در تصمیم میگیره که اصلا قبولش ندارن. همین حالا هم مردم 10% که مهاجرت کردن، 92% هم که ناراضی در کشور بودن. به هر حال باید بدونیم که بنویسیم در این نامه که فراهم میکنیم که مردم، جان مردم ایران برای رژیم ایران مهم نیست. انفجار سوخت موشک‌ها در بندر عباس این مطلب رو به مردم یادآوری کرد. مردمی که میدونن این حکومت با آتش زدن سینما رکس و کشتن 600 بیگناه در آتش به روی کار اومده. که حکومتی که برای بقای خودش بچه های مدرسه ای رو مسموم کرده، دختر مدرسه ای رو. و در زمان جنبش زن زندگی آزادی دختران زیبای ما رو از نزدیک به چشمشون گلوله شلیک کرد. جوانان ما رو به خاطر یه دونه سطل آشغال که آتیش زدن به دار زده. ما با این حکومت، ما اصلا نمیخوایم حکومت سلاح اتمی داشته باشه. این یک، چون واقعیتش اینه که اینجوری که این اورانیوم همه جا میگذاره و ردش هم در یک فرش فروشی، آژانس انرژی اتمی رد اورانیوم خام رو در یک فرش فروشی پیدا کرده، نشونه اینه که همه جا پخشه و یک کشور زلزله خیز هم ما داریم. این در درجه اول دورش به چشم مردم ایران میره. بعدم که دیدیم وقتی جنبش زن زندگی آزادی بود، رژیم برای مقابله با مردم کردستان دستگاه هایی رو برده بود که برای زدن هواپیما بود. رفته بود مردمی که با دست خالی تو خیابون هستن اعتراض میکنن و با وسیله بزنه که برای زدن هواپیماست. یعنی اصلا مرزی برای کشتار مردم و حقوق مردم قائل نیست. همینطور من تازه فکر میکنم که ما باید از این سازمان های بین‌المللی بخوایم که تسلیحات میکروبی و شیمیایی رو هم از دسترس حکومت ایران خارج بکنه، چون اینا بچه های مدرسه ای ما رو مسموم کردن. یعنی خطر اینا برای ما خیلی، برای ما مردم زیاده و برای نظام میگه حفظ نظام از اوجب واجبات است. در اینکه اگه همه ما رو بخواد بکشه میکشه، برای اینکه خودش باقی بمونه. و اگر فکر کنید که برخورد باید بدونیم، متاسفانه امریکا هم به فکر مردم ایران نیست. برای اسرائیل هم فقط ایران تجزیه شده و ضعیف و خل اصلاح شده مهمه. و هدف امریکا الان اینه که فقط چین رو مهار بکنه و بتونه اینطوری یه قسمتی به حال از رشد اقتصادی چین به دلیل استفاده از منابع ایران بوده و همین نفت ارزانی که میگرفته، پروژه هایی که تو ایران برای حفاری طلا و نمیدونم استفاده از خلیج فارس و اینها کرده. اینه که میخواد بین ما و چین فاصله بندازه. برها ما هم مایل به تعامل با آمریکا هستیم چون نظر اقتصادی نیاز داریم، اما اگر وایسیم که اینا برای ما چیز رو تعیین کنن، اسرائیل به سوریه کردن ایران میاندیشه. دیدیم حکومت بشار اسد هم وقتی سرنگون شد، باز هم اسرائیل پایگاه های سوریه رو بمباران میکرد و یه قسمت از خاکش هم تصرف. اسرائیل سوریه ضعیف شده رو میخواست به تجزیهش هم پرداخت. حتی گفته میشه که اتمی هم در سوریه مصرف کرده. بعد بریم که اگر حکومت ایران هم، حکومت اسلامی رو هم از ایران برچیده بشه، همچنان اسرائیل به تجزیه ایران ادامه میده. ترکیه هم چشم تمر به ایران داره، چون که در سوریه هم قسمتی از خاک سوریه رو اشغال کرد. اصلا افغانستان و پاکستان اینا واقعا دوستان ما نیستن. ما بنابراین خودمون باید یه کاری کنیم مثلا صلح ایجاد بشه، دلیلی نداشته باشه، یعنی بگیم به اسرائیل امنیتش رو داشته باشه و اصلا دلیلی برای این دشمنی ها وجود نداشته باشه. و به هر حال سرنوشت ایران خیلی به اتنیک ها بستگی داره، چون واقعا مردم ایران از تجزیه میترسن. اینها باید ثابت کنن که به دنبال تجزیه کشور در صورت شورشی همگانی نخواهند پرداخت. به هر حال من بیشتر به هدفم این بود یک کمپین صلح رو خود مردم ایران راه بندازن، چون ما واقعا
خانم
نمازیم.
زیارتی گرامی، شما پیشگام بشوید با یاری همین همکاران دوستان مشترکی که دارین در همین رادیو مانی و دوستانی که دارید و متن نخستین رو بنویسید، ادیت کنید، اینجا میایم پخشش میکنیم، به مردم اطلاع میدیم و همه میتونن امضا کنن. اگر متنی باشه که مردم دریابند که نه به جمهوری اسلامی، آری به صلح، که
بله
یه دی فکر
همین
نکنن ما وقتی از صلح حرف میزنیم به نفع جمهوری اسلامی است. اصلا اینطوری نیست. جمهوری اسلامی اصلا ربطی به ایران نداره، فقط وسطه اونجا میکوبه، میزنه، میدوزه و هر کاری هم دلش میخواد میکنه. و شما هم به درستی گفتید که مردم ایران اصلا مسئله رژیم نیستن. بنابراین ما در این کمپین باید به روشنی بالاش بنویسیم نامش اصلا این باشه: نه به جمهوری اسلامی، آری به صلح. و بعد مردم امضا میکنن. مهم نیست که چقدر امضا کنن، یک صداست که به جای اینکه یک نفر بیانش کنه ممکنه چند صد هزار نفر یا چند میلیون نفر یا 10 هزار نفر اون رو امضا کنند، پشتش بیستند و جزء هدف ملی شود.
منظورم یه مقدار از اینم این بود که ما مردم فلسطین رو فراموش نکردیم، چون یه عده‌ای در ایران به این مسئله اهمیت میدن، میگه ما هم اهمیت میدیم در برنامه صلحمونم منافع ملت فلسطین رو در نظر داریم. به هر حال این رو باید یه جایی شروع کرد. یه مقدار سوالاتی گاهی میشه، حالا من چقدر وقت داریم، ولی مثلا سوال شده بود از من که آیا حکومت اسلامی در ایران چون خطری برای اسرائیل در منطقه است دسترسی ایران رو به سلاح هسته‌ای غیر ممکن میکنند، یا اگه هر حکومتی میبود هم باز حق سلاح اتمی نمیداشتیم، یعنی حکومت شاه هم مثلا بود باز امکان اتمی شدن به ایران رو نمیدادن. جوابی که من فکر کردم اینه که در زمان شاه 10% سهام یک کارخونه رو در فرانسه خریده بودن. این کارخونه تجهیزات برای غنی‌سازی اورانیوم تولید میکرد، ولی رئیس جمهور فرانسه نگذاشت با وجود که ایران سهامدار بود این تجهیزات رو بخره. البته من فکر میکنم به هر حال اسرائیل میخواد انحصار سلاح اتمی رو در منطقه داشته باشه، و هر حکومتی هم در ایران بیاد با داشتن سلاح اتمی در ایران مخالفت، و شاید که امریکا هم همچنان ازش پشتیبانی. و کلا از این سلاح اتمی دیگه بازدارندگی نداره. ببینیم که الان اسرائیل سلاح اتمی داره، ولی حماس و حزب الله و حوثی ها از سلاح اتمی اسرائیل نترسیدن و دیگه حکم بازدارندگی هم نداره، چون قابل استفاده نیست. تنها کشوری که از سلاح اتمی استفاده کرده همون آمریکا بوده در جنگ دوم برای هیروشیما، بعدش فقط شده نوعی وبال گردن مردمی که اینو دارن و نگهداریش هزینه داره، خطر زیادی داره. یک زلزله‌ای که پیش میاد یا مثلا چرنوبیل رو دیدیم، به نظر من اصلا نمیدونم، ولی اینو باید بازم با مردم ببینم، ولی من فکر نمی کنم مثلا ایران به سلاح هسته‌ای نیاز داشته باشه، و فکر می کنم مثلا جنگ های آینده جنگ های میکروبی و ویروسی خواهد بود. دیدیم که با یه دونه ویروس کرونا تمام اقتصاد دنیا خوابید. اصلا این ویروس یه ویروس طبیعی نبود، اینو داشتن تو لابراتوارها برای جنگ ها آماده میکردن، و یک ویروسی که ساخته بودن برای این کار، حالا عملی پخش شد غیر عملی پخش شد، یه چیزی ثابت کرد با یه ویروس بدون حتی شلیک که یک گلوله چین تونست اقتصاد دنیا رو از کار بندازه.
بله،
بس
یا جنگ های سایبری،
بله
یا جنگ های سایبری. اسرائیل با اون تلفن های همراه حزب الله چیکار کرد؟ در عرض یک ثانیه 5-6 هزار تاشون رو در واقع خونسا کرد و
بله
فلج کرد. بله، شکل های گوناگونی است. بعد ایران اگر سلاح اتمی پیدا بکنه، بلافاصله عربستان و قطر و ترکیه و همه درست میکنن. یعنی
یعنی
اینطوری
من
نیست که
میتونم در این پروژه صلحمون هم بنویسیم ما مردم ایران سلاح اتمی در ایران نمیخوایم،
نمیخوایم. بله، خیلی عالی.
بلکه ما برق میخوایم، حالا با وجودی که نفتم داریم، ولی به حال برق، حالا گاز کربنی که نیروگاه های اتمی گاز کربنی تولید نمیکنن، و ما مشکل هوا هم داریم، و ممکنه بخوایم همین مواد قندی سازیمون رو برای سوخت نیروگاه های خودمون استفاده بکنیم. حالا تا وقتی که معلوم نمیشه نشه که ما چگونه باید برقمون رو تأمین بکنیم، دلیل این مواد رو از ما بگیرن، مواد غنی شده رو. حالا یا اینکه یه نوعی ممکنه معاوضه بکنن، یه جور که به هر حال پول دادن، پول ملت ایرانه و ما متضرر نشیم. به هر حال باید بدونیم که در پیماننامه ای که در سال 1968 ایران برای من و گسترش سلاح‌های اتمی امضا کرده، مسئله غنی‌سازی نبوده. یعنی از طریق اون پیماننامه کار ممنوعی نبوده که غنی‌سازی کنه. ممنوعیت و MPT برای غنی‌سازی گذاشته. و حالا میبینیم که اصلا خیلی از کشور جزء MPT نیست، از اسرائیل خودش نیست. برای چی ما باید عضو MPT باشیم؟ با این حال چون ما سلاح اتمی نمیخوایم، مانع کنترل آژانس در کشورمون هم برای تحقیق در این زمینه نیستیم. ولی اینو باید خب مردم خودشون یه مقداری اطلاعات داشته باشن. بعد سوال میشد که آیا آمریکا در همه حال پشتیبان اسرائیله؟ اصلا درجه اهمیت اسرائیل برای آمریکا چیه؟ که من فکر کنم برای آمریکا مهار اقتصاد چین در درجه اوله، با جدا کردن ایران که منبع سوخت‌رسانی ارزون به چینه و اقتصاد چین رو به نوبه خودش رونق میبخشه، خب سعی میکنه این رابطه رو قطع بکنه به نوعی، یا به طرف خودش بکشه بگه بیاین با من قرارداد ببندین، با من تعامل کنین و سرمایه گذاری کنین. همینطور داره پشتیبانی روسیه رو از چین قطع میکنه و با دوستی با کره شمالی هم هدفش منزوی کردن چینه. امنیت اسرائیل به نظر من در درجه بعدیه. و به هر حال گفتیم که امریکا اگر داره حمایت میکنه، یه مقدار برای اینکه خودش غزه رو میخواد و این
زیارتی وقتمون داره تموم میشه.
تموم شده. بله
بله.
بسیار خوب، منم صحبتام رو همینجا خاتمه میدم، چون دیم یک کمی فرصت داشتیم خواستم به این سوالات جواب بدم. بدونیم که این مسئله هسته‌ای کردن برای مردم ایران بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت بوده آورده، و مردم ایران به سلاح هسته‌ای احتیاج ندارن، ولی به دانش هسته‌ای احتیاج دارن، چون دانش هسته‌ای رو میشه در صنعت، کشاورزی و پزشکی استفاده کرد، ولی دانش صنعتی ارتباطی به غنی‌سازی نداره. این مطلبم به عنوان اضافه میگم و متشکرم از
شما
وقتی که
داشتیم و سپاسگزار از وقتی که گذاشتید. در برنامه آینده ادامه خواهیم داد. شادکام باشید.